ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهی هم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری. قرارم صاحب اختیارم این، واسه من همین بس کنارم این. میخوام بگم که تویی پناه من، کرم بیشتر از گناه من. بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.
مثل یک کبوتری به شوق تو پر میگیرم سمت و سوی حرمت، دست خالی و پر از سیاهیم به امید تو میام و کرمت. مثل آهوی تو صید صیاد، چشم راه توی سلطان همه خوبی ها، زامن زیبایی و مهر و گذاشت. هر شب از دور میشم ظاهر تو، دست به سینه سر ساعت هم جدای در خونه تو هم، دستمو بگیر علی موسر رضا. وقتی دلتنگ تو میشم بی هوا، اسم تو پر میشه روی کاغذا. حرمت قشنگ ترین نقطه عشق، به ورودی شبی گره میخوره دلم به حرمت. تا چشم میافته به سهن و زری، تا چشم میافته به سهن و زری. توی سلطان همه خوبی ها، زامنه گذاشت. هر شب از دور میشم ظاهر تو، دست به سینه سر ساعت هشت.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى.
عاشقیتون قبول باشه، زیارتتون قبول باشه خانم ها آقایان. اگر شما هم مثل ما دست به سینه گذاشتید و سلام دادید به امام رضا علیه السلام، اگر دلتون پر کشیده برای اون صحن و سرا، برای دو رکعت نماز خوندن در صحن انقلاب، امیدوارم که خیلی زود نصیبتون بشه، قسمتتون بشه، یک فرصتی پیش بیاد سفر بکنید به مشهد و رضا. و اگر هم که همسایه و هم جوار آقا هستید، که امیدوارم دعاگوی همه ما باشید و زیر سایه خورشید خراسان. متشکرم که همچنان با چمدون همراهید. متشکرم که با چمدون رادیو تهران سفر میکنید به گوشه و کنار ایران. اگرم هنوز چمدون نبستین، چمدون نبندین فعلا، همراه ما باشید تا 8:30 قرار یاد بگیریم چطور میشه چمدون بست یا کوله رو تهیه کرد و بست. تا حوالی 8:30 با ما باشید. اما خیلی سفر نمیرن که کوه میرن. این کوه رفتن، این مدل سفر کردن یک اصولی داره، یک اصول اولیه‌ای داره که باید از اهل فنش آموزش دید. آقای سعید دهنورد این موضوع رو بهمون آموزش میده.
بنده حقیر رکورددار 1.5 میلیون کیلومتر سفر ایرانگردی هستم. برای که تصوری از عدد 1.5 میلیون داشته باشین، بهتون بگم که شما دور تا دور وطنمون رو دور بزنین میشه 7000 کیلومتر. سلام و درود خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی من. سعید دهنورد هستم، یک ایرانگرد، یک طبیعتگرد، یک کوهنورد. حالا شما تصور کنین که 1.5 میلیون کیلومتر میشه چقدر سفر. یه نکته ای رو در مورد ایرانمون میخوام بهتون بگم. ببینین، ایران جزو معدود کشورهایی هست که 4 فصله، یعنی کشوری که 4 فصل رو داره. حالا 4 فصل همزمان یعنی که شما در یک تاریخی، هر تاریخی مهم نیست، در طول سال توی یک کشور بتون بهار، تابستون، پاییز و زمستون رو تجربه کنین. یه مثال براتون میزنم. ما توی ایرانمون استانی رو داریم به نام استان کرمان. شما در هر فصلی از سال به این استان سفر کنین، میتونین توی یک روز 4 تا فصل رو ببینین. پس این شد معنی 4 فصل. میتونم بگم شاید ایران تنها کشوری، به قدرت میتونم بگم تنها کشوریه که 4 فصل رو همزمان داره. من توصیه که میتونم بهتون بکنم به عنوان یک ایرانگرد که بیشتر از 25 ساله که داره ایران گردی میکنه، برای سفرهاتون چند تا آیتم رو باید همیشه مد نظر داشته باشین. آیتم آب و هوا جز مهمترین آیتم هایی هستش که شما باید اینو لحاظ کنین. یه مثال براتون میزنم. من ساکن شهر مشهد هستم. خب الان مشهد هوا سرده. حالا من میخوام به یه استانی برم که گرمه. خب برای رفتن به اون استان اول باید آب و هوای اونو بررسی کنم، هم آب و هوای روزش رو و هم آب و هوای شب اون منطقه رو که من دارم میرم. اگر روزش سرده یا روزش گرمه، شبش سرده یا گرمه، همه اینا رو من بررسی کنم و لباس مناسب اون منطقه و اون فصل رو حتما با خودم همراه داشته باشم. نکته دیگه‌ای که برای سفرهاتون تو استانها باید اینو مد نظر داشته باشین، ببینین نوع غذاهایی هستش که تو اون منطقه وجود داره. کسی که ساکن یه طرف ایرانه به تب نمیتونه غذاهایی که یه طرف دیگه ایران هست رو مصرف کنه. مثل که شما وقتی میرین سیستان بلوچستان، واقعا اونا غذاهاشون تنده. پس شما باید علاوه بر بررسی آب و هوا، نوع پوششی که انتخاب میکنین، راجع به رژیم غذایی اون منطقه، نوع غذایی که تو اون منطقه مصرف میکنن و سازگاری شما با اون غذاها هم باید تحقیق و بررسی بکنید. کسی که سفر میکنه خیلی باید حواسش به نکته های ریز و جور و جور باشه. خیلی تنوع، حتی آب خوراکی. شما آبی که تو منطقه زندگی خودتون مصرف میکنین، استانی که دارین میرین مسافرت، طعم آب اون استان با آبی که شما تو استان خودتون مصرف میکنین فرق میکنه و شما باید حواستون به تک تک این آیتم ها باشه. یه آیتمی که خیلی خیلی مهمه، آیتم توجه به فرهنگ اون منطقه هستش. هر منطقه از ایران فرهنگ خاص خودشو داره و وقتی شما وارد یه استانی میشین برای مسافرت، به عنوان میهمان وارد استان میشین، باید توجه به فرهنگ اونا بکنین، بدونین که اونا از چه حرکاتی بدشون میاد، از چه حرکاتی خوششون میاد و چطور برخورد میکنن. تمام اینها رو شما باید قبل از سفر به اون استان راجع بهش تحقیق کنین. وقتی که وارد یک استان میشین، شما باید تمام این آیتم ها رو رعایت کنین و علم و آگاهی داشته باشین نسبت به این مسائل. نکته دیگه که شایان ذکر اینجا براتون توضیح بدم، مخصوصا برای دوستانی که با خودروی شخصی قصد سفر به استانها را دارن، هر استانی سبک رانندگی خاص خودشو داره. اینجا مثلا شما تو شهر خودتون با یه سبک رانندگی میکنین، همه افراد ساکن شهرتون هم همون سبک رانندگی میکنن. وقتی شما وارد یه استان دیگه میشین، نوع رانندگی های مردم هم فرق میکنه. پس در نتیجه شما وقتی وارد استان جدید میشین، اول نگاه بکنین، ببینین دوستانی که دارن رانندگی میکنن تو شهرشون چطوری رانندگی میکنن و ترجیحاً مثل همونا رانندگی بکنین. وقتی شما رانندگیتون با اونها فرق داشته باشه، ناخودآگاه احتمال بروز حادثه و تصادف وجود داره. مباحث در خصوص سفرهای استانی خیلی 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 زیاده. من سعی میکنم هر هفته به یک موضوعی بپردازم و هر هفته یه موضوع رو کامل باز کنم و بهتون توضیح بدم. پس با من در برنامه‌های آتی همراه باشید.
متشکرم از سعید دهنورد بابت نکاتی که همیشه بهمون گوش زد میکنه، البته در چند هفته اخیر به جمعمون اضافه شده. تا دیروز در مورد کوهنوردی خیلی نکات خوبی میگفت، از امروز داره در مورد سفر میگه. اصول اولیه‌ای که من الان شنیدم واقعا کاربردی بود، امیدوارم شما هم با دقت شنیده باشید، حداقل یادداشت کرده باشید، خیلی به کار میاد. کلا سفر رفتن یک قاعده و قانونی داره دیگه، چه خود سفر، چه مقصدی که برای سفر انتخاب میکنی، چه مسیر، چه وسایلی که برای سفر برمیداری. خیلی مهمه که بدونیم چی برداریم، چجوری سفر بریم. مثلا یکی از وسایلی که خیلی مورد استفاده قرار میگیره چادرهای مسافرتیه. همش هم ما یه مدلش رو دیدیم، هممونم تقریبا شاید تو خانواده هامون مثلا اون مدل چادر رو داشته باشیم. اما امروز میخوام یاد بگیریم که چه چادر مسافرتی انتخاب بکنیم برای چه سفرهایی. پس سلام میکنم به مهمان دوم امروزمون، جناب آقای علی رحیمی. صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح جمعتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی برای همه باشه.
متشکرم. ما دیروز با شما یاد گرفتیم که چجوری کوله ببندیم و سه تا وسیله اصلی که همون اول کار باید حواسمون بهش باشه چیاست. امروز میخوایم بریم سراغ چادرهای مسافرتی. شما خودتون به عنوان کسی که هم چادر میفروشین هم اهل سفر هستین، بزرگترین اشتباهی که دیدین مردم موقع خرید چادر سفری انجام میدن چیه؟
معمولا دنبال چادر خیلی بزرگن و چادرهای بزرگ خب متاسفانه سنگین‌ترن، حملشون سخت‌تره، نصبشون سخت‌تره. و اگر قرار باشه با کوله پشتی هم بشه اون وزن سنگینه بعد این مدت باعث میشه که دوباره بیان یه چادر کوچیک‌تر و سبک‌تر بگیرم.
چند نفره بگیریم بهتره؟
بسته داره شو چند نفره باشید.
آخه میگیم بزرگ دیگه.
آدم باشید بعد چادر دو نفره جمع‌وجور بگیرید، سه نفر باشید چادر سه نفره. ولی چادرهای تخصصی برای منظور وقتی میگم سه نفره، اندازه سه نفره که دراز بکشن جا داره.
بله.
نه سه نفره که خیلی بخوان تو اون چادر راحت باشن. قرار هم از شما تو سفر تو چادر بخوابید، قرار نیست شما توش اقامت داشته باشید.
دقیقا. آره. خب الان یک معیار برای انتخاب چادر، چادر سفری، اگر بخواییم بهمون بگین اون چیه؟ مثلا به وزنش دقت بکنیم، یا الان اشاره هم کردین حالا ابعادش چند نفره باشه، یا مقاومتش، جنس چادر رو، اصلا با فرق دارن اینا؟
چادرها خیلی انواع مختلفی دارن و ساختارهای مختلف دارن، فقط اون پارچهشون نیست، اون تیرک‌بندیشونه و اون سیستمی که اون باعث ایستایی چادر میشه. خب شما باید ببینید چه نوع برنامه‌ای می‌خواید برید تو چه ببخشید آب و هوایی قرار بگیرین. خیلی شکل‌های مختلفی از طراحی چادر وجود داره. بعد از اینکه شما نوع چادرتون انتخاب کردی، اون موقع باید چادر رو ترجیحاً سبک‌ترین چیزی که اگر قرار تو کوله پشتی نصب میشه چیز حمله شه اونو باید تهیه بفرمایید و تا جایی که میشه خب هرچی آدم چیز با کیفیت‌تری بگیره قطعاً باشه راحت‌تره، ضدآب‌تره و خیالتون راحت‌تره.
پس شما خیلی تاکیدتون روی وزنه.
روی وزن و ساختار. ساختار از همه چی مهمتره. شما اگر کسی قرار باشه بره کوهنوردی زمستون میخواد بره قله دماوند یه چادر میخواد، الا قرار دارید که مرنجاب چادر بزنید یه چادر دیگه میخواد. اینا خب خیلی با هم شکل و ساختار و قیمت و همه چیشون فرق داره.
آها. خب الان یه خانواده ای که فقط میخوان سفر برن، خیلی به صورت تخصصی اهل سفر نیستن، اینها بهتره که چه مدل چادر مسافرتی انتخاب کنن؟
بهتره یه چادری بگیرن که خب به تعدادشون جا داشته باشه، یا اگه خیلی زیادن دو سه تا چادر بگیرن که بتونن تفکیک کنن محل خوابشون اصلا که راحت تر باشن.
آها.
و خب یه چیزی بگیرن که راحت بشه سرهمش کرد، راحت بشه جمعش کرد.
آره. این چادر فنری ها رو من خیلی میبینم که مثلا خانواده
استفاده میکنن. فنری ها چادرای پیکنیک هن دیگه، به درد سفر نمیخورن. چادرای یک پوش اصولا توشون خیلی عرق میکنه، خیلی راحت علم میشن، ولی
خیلی سخت جمع میشن.
از لحاظ کیفیت هستن اونا.
آقای رحیمی، اونا شاید خیلی سری پهن بشن یا علم بشن به قول شما، ولی خیلی سخت جمع میشن. یعنی با چند نفری
دارن. آره. چادر فنری رو هست کردم، اونا پایین ترین کیفیت رو به لحاظ طراحی و کیفیت دارن دیگه. ارزون ترین چیزی هم بیشتر بدن تکنیک میخورن تا استفاده مداوم.
درسته. الان چادرهای سفری قیمتش چجوریه؟ چنده؟
فکر میکنم یه چیزی که یه حد اقل کیفیتی داشته باشه از 7-8 تومن شروع میشه.
آه، این 7-8 تومن این همین فنری ها رو میگین؟
نه، فنری ها رو نمیدونم چندن. چادرهایی که استانداردترن و یه کیفیت حد اقلی رو دارن از 7-8 تومن شروع میشه. معمولا چادرهایی هم که تیرکاشون حالت عصایی داره، مثل عصای نابیناها میره داخل هم دیگه و جمع میشه.
آه، از اینا دیدم.
حد اقلی از کیفیت داره.
آره اونا اتفاقا من احساس کنم جادارتر هم هست.
حالا دیگه بستگی داره دیگه، سایزهای مختلف داره.
درسته. خب خیلی ها بر اساس زیبایی تصمیم میگیرن که یه خریدی انجام بدن. مثلا میگن این چادر چه خوش رنگه، مثلا رنگ آبی، من آبی دوست دارم. آیا رنگ تاثیر داره؟
بستگی داره باز به مصرفتون. اگر شما مثلا میخواید برید یه جایی عکاسی از حیات وحش بکنید یا کار نظامی کسی میکنه، خب ترجیح میده که زیاد جلب توجه نکنه.
آره باید استتار باشه.
برعکس شما مثلا دارید میرید کوهنوردی، یه قله دماوند، یه جایی چادر زدید، براتون خیلی مهمه که چادرتون از مسافت زیاد دیده بشه، بتونید چادرتون رو پیدا کنید، یا اگر یه خاطر مشکلی پیدا شد بتونه شما رو پیدا کنه. اونجا باید رنگایی که خیلی جلب توجه میکنه از دور مثل رنگ قرمز و نارنجی و اینا استفاده کنید.
آها، پس اینجوری نیست که ما بگیم این چه قشنگه بر اساس علاقمندیامون چادر سفری تهیه بکنیم، بر اساس نوع سفرمون.
خب میتونید قشنگه رو انتخاب کنید، ولی اگر استفاده تخصصی داشته باشیم باید متناسب با نیازمون انتخاب کنیم رنگش رو.
دقیقا. ما همیشه میشنویم بهمون میگن که کنار رودخونه ها مثلا چادر نزنین. آیا جای دیگه ای هم هست که اصلا نباید چادر سفری برپا بشه؟
این نکته به نظرم بسیار مهمه، چون ما هر سال کلی تلفات میدیم سر همین جاهای نامناسبی.
آره واقعا متاسفانه
چادر میزنن. خطرناک‌ترین جایی که نباید چادر زد اصلا توش، توی خط القعر دره ها، کنار رودخونه ها، کنار دریا، کنار دریاچه ها، شکاف هایی که روی دامنه ها هست و هر جایی که ممکنه وقتی آب میاد از اونجا جاری بشه ما باید ازش فاصله بگیریم. کنار دریا و دریاچه به خاطر جزرومت و موجای بزرگ که ممکنه به صورت ناگهانی بیاد، تا اون ورترش رو نباید ما چادر بزنیم، که یه موجی بزرگ وقت میاد یا یه اتفاقی میفته زیر اون آب میفته. ولی همه خطرناکتر اون کف دره هاست که ما خیلی هر سال تلفات میدیم. شما مثلا یک جایی هستید تو شمال کشور و خبر ندارید، تو ارتفاعات مثلا چندوان تو جاده چالوس بارندگی میشه که با شما 30 کیلومتر 40 کیلومتر فاصله داره و شما اصلا خبر ندارید و یه آبی جاری میشه، شما خوابید از همه جا توی اون بستر رودخونه کنار رودخونه قشنگ، ولی یه دفعه میبینید سطح آب اومد بالا و اون آدم و چادر همه رو برداشت بود. و هر سال متاسفانه این اتفاقا میفته. بستر رودخونه ها و مسیل ها خیلی خطرناکه، ازش باید حتما فاصله گرفت.
دیگه کجاها؟
دیگه‌ای که خیلی خیلی خطرناکه و خیلی چادر میزنن، خب کنار جاده ها و مسیل های فرعی و اصلیه. ممکنه کسی از این جاده بخواد خارج بشه شما رو دیر ببینه. توی مسیرهای فرعی روستایی که موتورهای دامدارا و عشایر و اینا رفت آمد میکنه باید از این فاصله گرفت. و اگر توی طبیعت هستید، جایی که مسیر گذر حیوانات وحشیه، باید تو اون مسیرها هم چادر نزد، بسیار خطرناکه. باز مورد دیگه که خیلی خطرناکه اینه که شما هر کجا خواستید چادر بزنید، بغلت و بالا سرت حتما نگاه کن چیزی نباشه. خیلی موقع دیوارهای سنگی و دامنهای پرشیب کنار ما هست.
بله.
که ممکن از بالا سرشون یه بز رد بشه، یه ماشین رد بشه و اون حرکتش باعث غلتیدن سنگ ها بشه بیاد تو سر ما اون سنگه.
آره.
و من خیلی دیدم مردم تو اینجور جاها، مخصوصا سمی جاده شمال خود.
آفرین. آره متاسفانه.
چادر میزنن بسیار خطرناکه.
بله.
کنار ساختمونهای مسروکه، مخروبه، نیمه کاره، کنار درختای کهنسال خوش شده.
آها. خب آقای رحیمی شما بگو کجا بزنیم یعنی این چادر مسافرتی رو، چون همه جا رو گفتی نه اصلا مناسب نیست. کجا بزنیم چادر؟
شما باید روی سطح پایدار و سفت،
آها،
خیلی سنگلاخ نباشه کف چادرتون سوراخ بشه، از مناطق اطرافش یه ذره بلندتر باشه که بارون اومد زیرتون آب نیفته.
بله.
و از به خدمت تو مزاره و باغات مردم نباشه، توی جایی
آفرین
که سر رو زدن
چه
ممنون اعلام میکنن نباشه.
دقیقا.
تو مسیر باد ترجیحاً نباشه، رو قله کوها که رعد و برق میزنه و رو یاله کوها نباشه. از به خدمت شما که
خلاصه که چادر نباشه. آها، میخوان چادر بزنن این خورده دوروبرشون رو نگاه کنن صرفاً که وای اینجا قشنگه، همینجوری چادر رو برپا نکنن، حواسشون
بله،
باشه
بله.
به نکاتی که شما به درستی هم اشاره کردین. یه چیزی، حالا بعضیا میخوان برن حالا پیکنیک هم مثلا میخوان بکنن یا برن طبیعت گردی بکنن، در طبیعت یه چادری برپا میکنن، شب میخوان بمونن، یه خورده هم میترسن، چه هشدارهایی میدین بهشون، حواسشون به چی باشه؟
ببینید خب آدم هم باید به شمش رجوع کنه، هم به هر حال باید همیشه آدم هر کاری میخواد بکنه باید بترسه. شما تو خیابون هم میخواید رانندگی کنی باید بترسی که دچار حادثه نشی.
بله اصلا کمکت میکنه برای بقا.
به اندازه.
بله.
شما جایی باید چادر بزنید که نگران اول امنیتتون نباشید که بتونید تا صبح خواب راحتی داشته باشید. یعنی بدونید که اون محلی که هستید به لحاظ کلی به لحاظ اجتماعی دچار امنیه و بعداً مورد مشکل واقع نمیشید.
همینطور. خیلی هم عالی. به عنوان سوال بعدی، اینکه گاهی فروشنده ها حالا سودشون رو نگاه میکنن دیگه، خب مثلا میخوان یه چیزی بفروشن که حالا قیمت بالاتری داره و شاید خب خیلی هم کاربردی نباشه برای افراد. شما که خودتون هم اهل سفرین هم فروشنده لوازم سفر هستین، بخوام ازتون این سوال رو بپرسم، چی پاسخ میدین؟ این که مثلا چادری که خودت میفروشی چه ضعفی داره که مشتری باید بدونه؟
ببینید چادرهای سبک‌وزن خب توشون متریال کمتری استفاده شده.
آها مواد اولیه‌اش
دارن.
بله.
درست باید استفاده بشن. اگر هر چادر سبک‌وزنی درست استفاده نشه به راحتی میتونن پارش کنن یا اگه کنار آتیش بذارن ممکنه که دچار آتیش سوزی بشه و
بله.
چادرشون از دست بدن. این نکته رو باید خیلی توجه داشته باشن بهش.
خیلی
و نکته‌ای که هستش ببینید من سال‌ها سفر کردم چادرهای خیلی گران داشتم چون کوهنوردی می‌کردم.
بله.
ولی سفرهای معمولیمو و همین چادرهای پایه‌ای انجام دادم
دوست.
و از خود چادر مهمتر نصب درست و استفاده صحیح از چادر بوده که خب اگر کسی اینو انجام بده با یه چادر معمولی تر میتونه خب خیلی لذت ببره و خیلی کارا رو انجام بده.
درسته. پس خیلی به قیمتش توجه نکنم، بگن آی حالا اگر قیمتش زیاده یعنی کیفیتش خوبه. شما ببینید که برای چه کاری میخواین اون چادر سفری و برای چه مقصدی میخواین و حتی این چادرهای تقریبا قیمت مناسبتر هم میتونن کمک بکنن. خیلی متشکرم آقای رحیمی از شما، بسیار استفاده کردیم. ارادتمندم. اون تو خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. روزتون بخیر. همچنین.
خداحافظ.
خداحافظ.
اما خانم ها آقایان خیلی ممنون و متشکرم از این که امروز و دیروز با چمدون رادیو تهران چمدون به دست همراه شدید، سفر کردین به گوش و کنار ایران. به شرط حیات و هفته آینده که برمیگردیم از ما خداحافظ.
آن که میگوید دوستت میدارم خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود. مهتابش را می جوید. ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش
زبان سخن بود.